أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت سوم از جهاتی که مرحوم سید در مسئله هشت متعرض شدن و مطرح فرمودن این بود که اگر سبیه غیر بالغه وارد نماز شد، مقداری از نماز را قبل از بلوغ انجام داد و در اثنای نماز بالغ شد، حکم صلات این سبیهی که بلغت فی اثنای صلات، حکم اون عمه‌ای هست که انعتقت در اثنای صلات. همونطور که در مورد عمه بیان شده که برای بقیه نماز سطر را باید رعایت بکنه و اگر سطر را رعایت کرد، همون نمازی که نصفش در حال مملوک بودن محقق بوده، نصف دیگرش در حال آزاد بودن محقق شده، کافی هست. در محل کلام در سبیم به همین نحوه و همونطور که اونجا گفته شده اگر در بقیه نماز سطر را رعایت نکنه، سطر رأس و رقبه را رعایت نکنه، با علم به انعتاق رعایت نکنه، نمازش باطل هست. در محل کلام هم در سبیه هم گفته میشه بعد از علم به بلوغ اگر رعایت نکنه سطر رأس و رقبه را، این نماز باطل هست. اون مطالبی که اونجا در عمه منعتقه در اثناء صلات گفته شده، اون مطالب در همون صور هفتگانه‌ای که مطرح بوده در محل کلام در سبیه هم پیاده می شود. فرمایش مرحوم سید این بود، فرمودن اذا بلغت فی اثناء الصلات فحالها حال الامت المعتقت فی الاثناء، در چی؟ فی وجوب المبادرت الستر والبطلان ما عدمها اذا کانت عالمتن بالبلوغ. مرحوم آقای حکیم و همینطور مرحوم آقای خویی در ذیل این عبارت مرحوم سید در عروه فرمودن دلیل این مسئله اینه که اون ادله‌ای که در مورد عمه منعتقه در اثنا اقتضا میکرد صحت را در بعضی از صور و بطلان را در بعضی از صور، اون ادله در مقام هم جاری می شوند. به خاطر اتحاد الادله فی البابین، حکم سبیه بالغه در اثنا حکم عمه منعتقه می شوند. فرمایش اون مقداری که در مستمسک و در موسوع آمده اینه. ولی در جلسه قبل اشاره شد که این مقدار کافی برای توجیه کلام مرحوم سید در محل بحث نیست، به خاطر اینکه بین مسئله مورد بحث که بلوغ سبیه در اثنای صلات باشه و اون مسئله قبلی که انعتاق عمه در اثنای صلات باشه، فرق وجود داره. و اون فرق هم عبارت از این هست که در مسئله قبلی قسمت اول صلات که بدون سطر رأس و رقبه انجام شده متعلق وجوب بود، هم قسمت اول متعلق وجوب بود هم قسمت دوم متعلق وجوب بود، در از جهت تعلق وجوب فرقی بین این دو قسمت وجود نداشت. ولی در مسئله مورد بحث که بلوغ سبیه در اثنای صلات باشه، خصوصیت اینه که اون دو رکعت اولی که سبیه انجام داده است، حتی اگر امر هم داشته باشد، ولی امر در او امر ندبی بود، متعلق وجوب نبود. دو رکعت بعدی اگر متعلق وجوب باشه این دو رکعت بعدی هست. با توجه به این خصوصیت اگر بخواهد مسئله مورد بحث از جهت حکمی مثل مسئله امه باشه، امه منعتق در اثنا باشه، احتیاج به یک مقدمه اضافه ای داره و اون مقدمه اینه که همانطور که در مورد امه متعلق حکم، متعلق تکلیف در اون قسمتی که در حال مملوک بودن انجام داده و اون قسمتی که در حال حر بودن انجام داده متعلق حقیقت واحده هست، متعلق امر حقیقت واحده هست، در مولد سبیه هم اون عملی که در حال سباوت و قبل از بلوغ انجام داده است به عنوان عمل مستحب با اونچه که متعلق وجوب هست که بعد از بلوغ انجام میدهد از جهت حقیقت بین این دو متعلق فرقی نیست، احتیاج به این مقدمه دارد. و اگر فرق بین متعلقه ها باشه، ما تعلق به الوجوب و ما تعلق به الندب، اگر در حقیقت و ماهیت با هم دیگر مختلف باشد، این عملی که نصفش را سبیه در حال قبل از بلوغ انجام داده، نصفش را بعد از بلوغ، این کافی نیست. حتی اگر قبل از بلوغ اون عملی را که انجام داده با سطر کامل هم بوده ولو برش لازم نبود، ولی سطر کامل رأس رقبه را هم پوشانده باشد، این عملی که نصفش در حالت ندب واقع شده و نصفش در حالت وجوب، این کافی نیست، به خاطر اینکه ما یکون متعلقاً للندب غیر از متعلق وجوب هست. پس احتیاجی به این مقدمه داره. روی این حساب باید به این مقدمه اشاره بشه و این مقدمه اضافه بشود به اون ادله سابقه تا نتیجه بدهد در مورد سبیه همون نتیجه ای را که اون در عمه منعتقه در اثنا از جهت حکم شرعی اون نتیجه را گرفته بودیم. این باید این مقدمه زعیمه بشه. آیا این مقدمه تمام هست که متعلق ندب، متعلق استحباب در باب صلات با متعلق وجوب یکی هست یا دوتا هست؟ این بله محل خلاف هست، همونطور که اشاره شد قبلا در مسئله 17 از فصل احکام بله اوقات اونجا بیان شده که نظر مشهور قدما این هست که اونی که در حال استحباب انجام می شود غیر از اونی است که در حال وجوب انجام می شود. روی این حساب اون عملی که در حال استحباب انجام شد در اثنای وقت اگر سبی بالغ بشه یا سبیه بالغ بشه، نمازی اول وقت خوانده ساعت یک بعد از ظهر هم بالغ شده، اون نمازی که عطا بهی در اول وقت در حال استحباب، اون نماز کافی نیست برای اسقاط تکلیف وجوبی، کافی نیست. مشهور قدما این نظر را دارن. بله قبلا هم اشاره شده که بله مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوطشون قائل به این هستند که اگر سوی در حال قبل از بلوغ نماز خونده اون احتیاج به اعاده ندارد، همون نماز کافی هست. در مبسوط اینطور فرموده، ولی در خلاف در کتاب خلاف خود مرحوم شیخ فرموده باید اعاده بکنه، اون نماز قبلی فایده ندارد. مرحوم علامه هم در بعضی از کتبش همین مطلب را فرمودن، صاحب مدارک هم همین نظر را دارن که اون عملی که صبی در حال نمازی که صبی در حالت سباوت قبل از بلوغ خوانده اون فایده نداره. صاحب جواهر هم همین نظر را قائل هستند که در عبارت جواهر در جلد 7 صفحه 361 در همین بحث بلوغ صبی در اثنای وقت اونجا فرمودن، نقل میکنن از مرحوم صاحب مدارک، فرمودن در مدارک نسبت و الی خلاف شیخ و اکثر الاصحاب، در مدارک گفته مرحوم شیخ در خلاف و اکثر اصحاب قائل به عدم کفایت ما عطا بهی فی حال سباوت و قبل از بلوغ. خود مرحوم صاحب جواهر هم همین نظر را دارن که کافی نیست. دلیل صاحب جواهر بر این که کافی نیست عبارت از اینه که در اینجا دو تا طلب تعلق گرفته است به این فعل واحد که صلات باشه. اختلاف طلب متعلق به این طبیعت از حیث ندب و از حیث وجوب که یکی ندبی هست دیگری واجب هست، این اختلاف در اینها باعث می شود که متعلق ها دوتا باشند. و وقتی متعلق دوتا باشه اونی را که صبی در حال سباوت انجام داده است عملی هست ولو عمد داره، مندوب بوده، مستحب بوده، ولی اون عمل هیچ ارتباطی به اینی که بعد از بلوغ بر او واجب شده است نداره. عملی که بعد از بلوغ بر او واجب شده است یک عمل خاصی هست غیر از اون عملی که در حال سباوت در حال عدم بلوغ انجام داده. خب وقتی غیر از اون باشه طبعا امر به اتیان صلات بعد از بلوغ امر وجوبی که به این تعلق گرفته است به صلات به صبی بعد از بالغ شدن، امر وجوبی به اتیان صلات به او تعلق گرفت، این امر وجوبی را باید در وقت رعایت بکنه تا آخر وقت هم فرضیم به 2 ساعت وقت داره دیگه، باید این امر وجوبی را رعایت بکنه و دیگه اون عمل سابق موجب اسقاط این تکلیف جدید، تکلیف جدید که تکلیف وجوبی هست موجب اسقاط این نمی شود. صاحب جواهر تعلیلی که فرموده در عبارت جواهر اینه، بله فرمودن که مراد بعد از اینکه فرمودن که مقتضای اطلاق ولو ما قائل به شریعت عبادات صبی بشویم از باب اینکه امر استحبابی هست ولی این کافی نیست. فیکون اللذان توارد علی السبی فی الفرض، اون دو امر، اون طلب هایی که اون دو حکمی که متوارد بر سبی شده اند در فرض کلام، یعنی در جایی که در اثنای وقت سبی بالغ بشه، اللذان توارد علی السبی فی فلفرض امرین ندبیان و ایجابیان و من المعلوم عدم ایزاء الاول عن الثانی، اون عملی که به عنوان ندب انجام شده مجزی از عملی که واجب است مجزی از او نیست. فرمایش صاحب جواهر ایده فرمودن در بله ادامه هم در عبارت جواهر هست که در مثل مقام معلوم هست عدم اجزا، چون موضوع کل من الامرین مختلف از موضوع دیگری هست. موضوع امر استحبابی صبی هست، موضوع امر وجوبی بالغ هست، با توجه به اختلاف موضوعین معلوم هست که متعلقها متعدد شدن. وقتی متعلقها متعدد شدن حقیقت واحد نشدن اتیان به یکی از این دو متعلق کافی نیست برای اسقاط تکلیفی که به متعلق دوم تعلق گرفته. فرمایش صاحب جواهر به این برمیگردد. ولی همونطور که در کلام مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه در همون بحث بلوغ صبی در اثنای وقت آمده است، در مصباح الفقیه جلد 9 صفحه 662 بعد از مرحوم محقق همدانی در کلام مرحوم آقای خویی در همون ذیل مسئله 17 در هم از احکام اوقات آمده است، در این مواردی در مثل محل کلام که صبی موضوع و مورد توجه دو تا امر قرار گرفت، یک امر استحبابی یک امر ندبی، با توجه به اینکه ما تعلق به الامر امر حقیقت ماهیت واحده است، طبیعت واحده است، به حسب ظاهر غیری نیومده است دیگه، هم در صبی به صبی گفته شده نماز بخون، هم به نماز ظهر و عصر بخون با اجزا و شرایط خاص، هم به بالغ گفته شده نماز ظهر و عصر بخون با اجزا و شرایط خاص. با توجه به این که متعلق ام در خطابات شیء واحدی هست، استظهار عرفی در این موارد اینه که از جهت وجوب و استحباب متعلقها مختلف نمی شوند، بلکه وحدت متعلق و وحدت حقیقت بین در متعلقها و وحدت ماهیت در متعلقها محفوظ هست. متعلق حقیقت واحده هست در حقیقت، متعلق تکلیف در مستحب در واجب حقیقت واحده است. خب وقتی حقیقت واحده شد دیگه اتیان به یکی از اینها طبعا کافی هست برای اسقاط دیگری. بله، همونطور که در اون بحثم در ذیل مسئله 17 اونجا اشاره شد، ممکنه در بعضی از موارد به خاطر قیام قرینه خاصه ملتزم به این بشویم که عملی که در حال استحباب انجام شده اون عمل غیر از عملی است که در حال وجوب باید انجام بشود، غیر از اون عمل هست. این اختلاف من حیث الوجوب و الاستحباب موجب اختلاف در خود متعلق تکلیف از جهت حقیقت و ماهیت بشود. در بعضی از موارد ممکنه به خاطر قیام قرینه خاصه به این ملتزم بشویم، کما اینکه در باب حج این اتفاق افتاده است، چون در ادله روایات در باب حج وارد شده که اگر صبی با اینکه حج از صبی ممیز از صبی بله مشروعیت داره، صبی ممیز خودش حج را انجام بده، این متعلق امر هست، ولی اگر صبی قبل از بلوغ حج را انجام بدهد، تکرار هم کرده باشد حج را به عنوان حج مستحب، بعد از بلوغ اگر مستطیع شد، اون استطاعت بعد از بلوغ موجب می شود که حج برش واجب بشود و اون عمل که انجام داده سابقا اون عمل هیچ فایده نداشته باشه. بعد از بلوغ استطاعت بعد از بلوغ باید به خاطر استطاعت بعد از بلوغ باید حج را انجام بدهد، ولو به حسب ظاهر اون عمل حجی که در زمان قبل از بلوغ و سواوت انجام داده فرقی با این نداره، ولی دلیل خاص یه چنین مطلبی استفاده میشه که اونی که در حال سواوت انجام داده این حجت الاسلام حساب نمیشود. حجت الاسلام که به خاطر استطاعت واجب میشود حجیست که بعد از بلوغ و در زمان بلوغ انجام بشود. این را به خاطر دلیل خاص به این ملتزم می شویم. هر جا قرینه اینجوری وجود داشته باشه، دلیل وجود داشته باشه، به او ملتزم می شویم. ولی اگر دلیل این گونه وجود نداشته باشد، ما به خود دوتا خطاب که نگاه بکنیم متعلق این دوتا خطاب شیء واحدی هست، در این موارد این وحدت متعلق باعث می شود که اتیان به یکی از اینها کافی برای دیگری باشد. روی نتا مرحوم محقق همدانی ذیل عبارت جواهر در اینجا بعد از اینکه عبارت جواهر را نقل کرده فرموده لکن عرفت ضعف هذا القول و ان وحدت المتعلق مانعتون ان یتعلق بذلک الفعل المفروض صحته امر فی الاثناء و بعد الفراغ منه، چون اونی را که سبی انجام داده است از جهت متعلق با اونی که بعد از بلوغ واجب می شود شی واحدی هست، این وحدت متعلق باعث می شود که اگر این سبی بعد از فراغ از نماز بالغ شد دیگه اون امر وجوبی شامل این نشود، دیگه لازم نباشه یه بار دیگه نماز رو بخونه برای امتثال امر وجوبی. یا اگر در اثنا بالغ شد دو رکعتش را در حال سباوت و عدم البلوغ خوانده است، بعد از بلوغ اون دو رکعت خوانده شده بیفایده باشه، باید دو رکعت جدید بخونه، از همون رکعات اول و دوم صلات رو باید اعاده بکنه. نه، چنین چیزی در کار نیست. این وحدت متعلق باعث می شود که اتیان به احده ما کافی برای دیگری باشد. پس این که بله در مسئله مورد بحث یعنی در سبیه که منعتق در اثنای نماز می شود، ما بخواهیم حکم ذکر شده در عمه منعتقه در اثنای صلات را پیاده بکنیم، بگیم همون احکام اینجا پیاده میشه، متوقف بر این مقدمه تمام باشد و این مقدمه هم تمام به حسب نظر متأخرین، مشهور متأخرین، متعلق طلب در تکلیف ندبی با متعلق طلب در تکلیف وجوبی واحده. بله، اونایی که اشکال دارن در این مقدمه اونا باید در محل کلام اشکال بکنن. بر این اساس محقق عراقی چون در این که فعل سبی همون از جهت متعلق امر همون حقیقتی دارد که بعد از بلوغ متوجه مأمور به انجام دادن او هست، چون در این تردید دارن فرموده اینجا کافی نیست، اونی را که در حال در اثنای صلات سبی اگه بالغ شده این نماز را تمام بکنه این کافی نیست، باید یه نماز در حال بلوغ بخواند. دیروز هم اشاره شده که بعضی از اعلام در اون مسئله 17 اونجا تعلیقه دارن، چون مرحوم سید در اون مسئله فرمودن احتیاج به اعاده نیست، نه در جایی که بعد از فراغ از نماز بالغ بشود و نه در جایی که در اثنای نماز بالغ بشود احتیاج به اعاده نیست. اونجا عده‌ای از اعلام اونجا تعلیقه دارن، مثل مرحوم های بروجردی، مثل مرحوم های خانساری، مثل مرحوم های ناینی، این اعلام اونجا تعلیقه دارن. خب اون تعلیقه ای که اونجا داشتن فرمودن که کافی نیست باید اعاده بکنه، ولو به نحو احتیاط فرمودید باید اعاده بکنه، مقتضای تعلیقه در اونجا اینه که اینجا هم این تعلیقه را اینجا هم داشته باشن، بفرمایند که این که مرحوم سید فرموده کافی هست و احتیاج به اعاده ندارد، اینجا هم باید بفرمایند که علل احوال باید اعاده بشود. این بله تمام المطلب در مسئله 8 که مربوط به حکم سبیه غیر بالغه بود.
اگر قید الاستیفاء ملاک داره نمیتونه استیفاء
بر همین که همین وحدت متعلق همین که در کلام مرحوم محقق همدانی اومده که وحدت متعلق وجود داره، خود همین وحدت متعلق به حسب ظاهر این کاشف از اینه که غید اتصاف نیست. همین علایالن کار نداره، نه غیر استیفا، متعلقا شی واحدی هست، یعنی اونی که همون ملاکی که همون ملاکی که اون از جهت داشتن ملاک فرقی نیست دیگه، این عمل ذات ملاک رو انجام داده دیگه. این عمل بعد از بالغ شدن بر شخص لازم بوده که نمازی را بخواند که دارای ملاک باشه دیگه. اون عملی که در حال سباوت انجام داده داره ملاک بوده دیگه. وقتی بوده دیگه احتیاج به اون نیست که، نه دیگه فرض اینه که این یه چیزی همون ملاک را داره. گفتیم همون متعلقه. اگه شما وحدت متعلق، وحدت حقیقت و وحدت ماهیت در نایه متعلق را قبول کردید دیگه بعد نمیتونید اشکال بکنید. بله در اصل این که متعلق ها واحد هستن ممکنه تردید بکنید. یک وجه برای تردید اینه که احتمال میدیم که این دخیل در اتصاف به ملاک باشه. اگه کسی این تردید رو داشته باشه، بله نمیتواند وحدت متعلق رو احراز بکنه. احراز وحدت متعلق که نشد اجزا هم در کار نیست. ولی تمام حرف در اینه که در بحث به ظاهر، اونی که مرحوم آقای حکیم هم در همون بحث مسئله هفت فرمودن چون ما اصلا شریعت عبادت سبیل رو از کجا به دست آوردیم؟ از همون تکالیف اولیه دیگه، اطلاقات ادله تشریع. اطلاق ادله تشریع همونطور که صلات ظهرین را بر بالغین واجب میکرد، او را محبوب قرار میداد، بر سبی هم همون را محبوب قرار میده. خب وقتی همون باشه دیگه اونی را که سبی در حال سباوت و قبل از بلوغ انجام داده چیزی غیر از این نیست که، همون متعلق همون امر اول هست دیگه، فقط اون قسمت الزامش برداشته شده. مرحوم آقای حکیم اونجا به این تقریب، مرحوم آقای خویی ولو به این دلیل که ما برای شریعت عبادات سوی به اطلاقات ادله تشریع تمسک بکنیم ولو اون دلیل را قبول نکردن، ولی اصل این مطلب که ظاهر خطابی که به سوی متوجه می شود به او می گوید نماز بخوان، ظاهر و خصوصیتی ذکر نشده، ظاهر اینه که همونی را که بر بالغ متعلق وجوب قرار گرفته است، بر سبی همون عمل به عینهی متعلق تکلیف ندبی قرار گرفته. خب وقتی ما احراز کردیم وحدت متعلق را، بعد احراز وحدت متعلق دیگه اجزا ضروری و قطعی میشه، دیگه جای تردید در اجزا نیست. نه اون نه اینجا دخالت نداره، ولو در بعضی از حواشی در ذیل مسئله 17 بعضی ها گفتن که احتیاج به اعاده دارد احوال اینه که اعاده بکند، مخصوصا اگر اونی را که خوانده است در حال سباوت به نیت ند خوانده باشد، الان که بالغ شده این دیگه احتیاج شدیدتره که باید اعاده بکنه، ولی این تعلیقه وجهی نداره، چون این که این عمل معتیون به کافی هست برای این که موجب سقوط تکلیف وجوبی بشود یا نه، به کیفیت اتیان او اینکه قصد وجه کرده باشه یا قصد وجه نکرده باشه به او ارتباط نداره. علایالین ولو قصد وجه هم کرده باشه، ولی فعلی را که انجام داده است از نظر متعلق تکلیف بودن وحدت ماهیت و حقیقت داره با متعلق وجوب، همین کافی هست برای اینکه، نه این با قصد تغییر نمی کنه. ولو قصد وجه هم کرده، اگه قصد وجه نمی کرد متعلقی اونی را که انجام داده بود این متعلق وجوب بود، با قصد وجه اونی را که در خارج انجام داده از حیث حقیقت و ماهیت عوض نشده. این دو نیست که اگه قصد وجه کرده باشه قصد ند کرده باشه این متعلق چیزی شده باشد غیر از اونی که متعلق وجوبه.
خارجش میبینید با قصد
دیگه همه دیگه، پس قصد فی حد نفسی که صلاحیت داشت، با صرف این که در مقام امتصاد این قصد ندویت را داشته باشه، چون در اون یک ساعت بعد از ظهر قبل از ساعت یک چون سبی بوده، غیر بالغ بوده، تکلیف به او تکلیف ندوی بوده، به خاطر ندوی بودن قصد ند کرده در اون نمازی که خونده، این قصد ند اینجور نیست که این عمل معتیم به در خارج را یه متعدد کرده کرده باشد و غیر از اون متعلق وجوب کرده باشد. اون عملی که انجام داده است چون مصداق مأمورم به ندبی بوده، همین مقدار که مصداق مأمورم به ندبی بوده همین کافی هست برای اینکه موجب اسقاط تکلیف وجوبی باشه. چه این مصداق متعلق امر مصداق مأمور به ندبی را به قصد وجه خونده باشه، بدون قصد وجه خونده باشه، اینا تأثیری در خصوصیت این عمل معتیم به نداره. این بله تمام الکلام در مسئله 8. مسئله 9 از مسائل مربوط به سطر صلاتی اینه که مرحوم سید فرمودن در وجوب سطر در صلات و شرطیت سر برای صلات بین انواع صلات فرقی نیست. در این مسئله این بحث مطرح شده که آیا بین انواع صلات در این شرطیت سر فرق هست یا فرق نیست، بین اصل صلات و بین غذای اجزای منسیه فرق هست یا فرق نیست، در قضای اجزای منسیه شرطیت هست یا شرطیت نیست، در سجده سهو شرطیت هست، شرطیت و سطح وجود داره یا شرطیت وجود نداره، در نماز بر میت، نماز علل میت شرطیت هست یا شرطیت نیست، و همینطور در سجده تلاوت و سجده شکر اون شرطیتی که در صلات گفته شده آیا در این موارد در غیر صلات یومیه صلوات خمس از بقیه انواع صلات و در این موارد در صلات جنازه و در اجزای صلات هم این شرطیت وجود داره یا وجود نداره. از جهت بله از جهت فتوا در عبارت مرحوم سید اینطور آمده است که در وجوب سطر و شرطیتش بین انواع صلوات واجبه و صلوات و مستحبه فرقی نیست، یعنی این شرطیت همونطور که در صلوات صلوات یومیه خمس هست در صلوات واجبه غیر یومیه صلوات آیات، صلوات طواف مثلا، از صلوات دیگه غیر از صلوات یومی هم در اونها هم این شرطیت هست و در صلوات مستحبه هم مندوبه هم این شرطیت وجود داره، چه نوافل معینه که دارای وقتن موقته و چه نوافل ابتدایی، علایال در همه صلوات مستحبه هم این شرطیت وجود داره. در قسمت انواع الصلات و انواع صلات چه در صلوات واجبه چه صلوات مستحبه فرمودن فرقی نیست، این شرطیت وجود داره، فقط اون صلات جنازه اون جدا جداگانه در اون قسمت فرمودن در اونجا شرطیت نیست، ولی در غیر اون از بقیه انواع صلوات من الواجبه و المستحبه فرمودن شرطیت هست. در توابع صلات توابع صلات که در خود حال صلات انجام نمیشه بلکه جزء تابع صلات حساب میشود، فرمودن بین غذای اجزای منسیه تابعی که از قبیل غذای اجزای منسیه باشه و بین سجده سهو فرق، در غذای اجزای منسیه شرطیت هست ولی در سجده سهو شرطیت نیست، در صلات جنازه هم شرطیت نیست، در سجده تلاوت و سجده شکر هم شرطیت وجود نداره. لا فرق فی وجوب سطر و شرطیتی بین انواع صلوات الواجبه و المستحبه و یجب ایزن فی توابع صلات من قضاء الاجزاء المنسیه. این را در قضا فرموده واجب هست، فتوای به شرطیت در سجده صف احتیاط فرمودن، بل سجدت صف علل احوال در سجده صف هم به صورت فتوا نه ولی به احتیاط رعایت بله این سطر صلاتی لازمه. نعم لا یجب فی صلات الجنازه و انکان قول احوال فیها ایزن احوت بعد از فتوا میشه احتیاط مستحبی دیگه. و کذا لا یجه فی سیدت تلاوه و سیدت شکر. در کلام اعلام که اینجا تعلیقه دارن به عروه، در نسبت به اون بله عبارت عروه در قسمت های مختلف تعلیقه ای که هست فقط در مورد سجده سهو که مرحوم سید در سجده سهو احتیاط کردن، احتیاط در سجده سهو احتیاط لزومی هست چون فتوای به خلاف نیست، و اعلام عده از اعلام در سجده سهو تعلیقه زدن که نه در سجده سهو هم شرطیت نیست، اینجا مگه احتیاط باشه احتیاط استحبابی هست. اما قسمت اول از فرمایش مرحوم سید که بین انواع صلوات واجبه و مستحبه فرقی در شرطیت و سعت نیست، دلیل بر این مطلب همونطور که در کلمات آمده است، دلیل اینه که اون دلیلی که شرطیت سعت را برای صلات برای صلوات یومیه فرائض یومیه معتبر کرده و دلالت کرده، در ادله شرطیت عنوان صلات اومده، خصوص صلات یومیه ذکر نشده. در روایات که مثلا زن تسلی به خمارن مثلا امثال اینها، ادله که وارد شده عنوان صلات درش ذکر شده، عنوان صلات هم شامل می شود هم صلوات واجبه را هم صلوات مستحبه را هم صلوات یومیه را شامل میشه، هم صلات الطواف را شامل میشه، صلات الآیات را شامل میشه، صلات الایدین را شامل میشه، همه این عناوین مشمول عنوان کلی صلات هستند. روی این حساب از جهت شرطیت فرقی بین انواع صلات نیست. بله ممکنه ذات صلات اتیانش واجب نباشه، مستحب باشه، ولی در همون صلاتی که ذاتش مستحب هست صدر وجوب شرطی دارد، اگه بخواد به نحو صحیح محقق بشه باید با رعایت صدر باشه، بدون رعایت صدر این عمل عمل مستحبی مصداق مأمورون به امر استحبابی قرار نمیگیره. این اون فعلا در قبل چون نماز میت در عبارات بعدی ذکر فرموده، عنوان صلات چون در ادله عنوانی که برای لزوم و صد برای شرطی ذکر شده عنوان صلاته، تسلی مثلا یسلی این تعبیرها آمده است، مثلا در اون روایت بود که یسلی غیر مثلا در حالی که فرجش معلوم بود و لم یعلم به امثال اینها که عنوان صلات هست، عنوان صلات شامل می شود چه صلوات مستحبه چه صلوات واجبه همه را شامل می شود. قسمت اول عبارت مرحوم سید که عدم الفرق بین انواع الصلات من الواجبه و المستحبه باشه دلیلش واضح هست، چون اون عنوانی که در روایات شرط ذکر شده عنوان صلات و عنوان صلات همه این موارد رو میگیره. اما قسمت دوم که در قضای اجزای منسیه صلات باشه، مثلا سجده ای را فراموش کرده بعد از سلام نماز میخواد اون سجده را قضا بکنن، تشهد را مثلا فراموش کرده میخواد اون را قضا بکنه، در قضای اجزای منسیه اینجا مرحوم سید در عبارت فرموده لازم هست که سطر رعایت بشه، شرطیت اینجا هم ثابته. دلیل بر لزوم سطر در اجزای قضا اجزای منسیه چیه؟ فرمودن دلیلش ولو عنوان صلات بر این قضای سجده تنهایی عنوان صلات صادق نیست، این جزء صلاته تمام، عنوان صلات بر این صادق نیست، ولی با توجه به این که اجزای منسیهی که غذا می شوند اینها نفس همون اجزایی هستند که در محل خودش باید انجام می شد و انجام نشده، همون دلیلی که اقتضا می کند شرطیت صدر را برای مثلا سجده دوم از رکعت اول که در حال اعتیاد در محل خودش اگر انجام می شد باید در حال سجده دوم ساتر عورت باشه یا ساتر البدن باشه در مرأه، اون دلیل دلالت می کند بر این که در حال غذا هم لازم هست که با سطح باشه، چون غذای اجزای منسیه اتیان به نفس اون عمل هست، اختلاف فقط در محل اتیانه، در اون موضع مقرر انجام نشده ولی و بعد از سلام میخواهد انجام بشه و الا از نظر حقیقت یک عمل آخری نیست، چون عمل آخری نیست بلکه نفس ماکان واجبن در محل خودش هست و دلیل بر شرطیت سر ماکان واجبن فی محلهی را میگرفت، از همون دلیل استفاده میکنیم لزوم سر در زمان قضا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.